دیگه طولی نکشید دیدم جوونم برگشت، اما گریه میکنه گریه میکنه. رفتم جلو گفتم چه تو جوون عباس که مادر تو شفا داد، چرا داری گریه میکنی؟ گفت شیخ دست بردار. داشتم تو بیابون میدویدم و داد میزدم دیگه کسی به عباس باب الحوائج نگه. عباس باب المراد نیست، عباس باب الحوائج نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبيب اله العالمين حبيبنا احمد وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اظهار حضرت ام البنین سلام الله علیها بلندتر صلوات خط بفرمایید. اسار حضرت معصومه سلام الله علیها بلندتر صلوات خط بفرمایید. کلامی از سید الشهدا علیه السلام موضوع عرایض ما بود. عرض کردیم که حضرتشون فلسفه خلقت رو بیان می‌فرمایند که ما خلق الله العباد الا لیعرفوا. خدا ما انسان‌ها رو خلق نکرد مگر اینکه نسبت به اون معرفت پیدا بکنیم، که از رهگذر معرفت اله عبادت‌های ما رنگ و بو پیدا می‌کنه و الا عبادت‌ها نهایت اثری که داره اسقاط تکلیفه، تکلیف از گردنمون ساقط می‌کنه. دیگه معراج نیست، نماز دیگه برا من قربان و کل تقی نیست، تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی نیست، فقط تکلیف از گردنم ساقط میشه که روز قیامت چوب نمیخورم، نماز خوندم ولی اثر لازمش رو نذاشته. اما اگر این معرفت زمینه عبادت بشه قطعا اثر بخشه، قطعا تأثیر گذاره. اول معرفت نسبت به خدا پیدا بکنیم. چطور معرفت نسبت به خدا پیدا بکنیم؟ کوتاه عرض میکنم، فقط کافیه به پیرامون خودمون اندک دقتی بکنیم، نشانه های الهی رو از کنار خودمون ببینیم، از خودمون شروع بکنیم که از خودشناسی انسان به خداشناسی میرسه. این همه نعماتی که خدا در اختیار ما قرار داده و در ازای این همه نعمت چی از ما طلب کرده؟ اول خطبه متقین نهج البلاغه یا معروف به خطبه حمام، امیرالمؤمنین یکی از یارانش کسی بود به نام حمام، روزی از حضرت خواست نشانه های انسان متقی رو براش بگه. انسان متقی کیه؟ حضرت اول کوتاه فرمودن، اصرار کرد آقا بیشتر میخوام برام بگید، جمله ای رو ابتدای خطبه حضرتشون بیان می فرموید. خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لانه لا تضره معصيه من عصاه ولا تنفعه طاعه من اطاعه. خدا هیچ نیازی به عبادت ما نداره ها، از رهگذر نافرمانی و معصیت من هم چیزی از خدایی خدا کم نمیشه. یه مقدار دقت و تأمل جزئی کافیه که ما همه اسیر و بنده خدا بشیم. اون دقت نسبت به چی؟ نسبت به نعمتهایی که او به ما داده و هممونم میدونیم. نشاط خدا به همون داده، مال خدا به همون داده، قدرت خدا به همون داده، فهم و درک بالاست خدا به همون داده، بهره‌مندی از جمال ظاهری خدا بهمون داده، سلامتی هیچی من ندارم که مال خودم باشه. این همه آوازه ها از شه بود. وقتی متوجه این معنا بشم، بی اراده در مقابل خدا سر تعظیم و کرنش فرود میارم. درسته؟ اقتضای ادب چی رو حکم میکنه؟ عقل به ما میگه اگر یکی لطفی در حقت کرد بگو ممنونم. شکر کسی که نسبت به شما ادب کرده، نعمتی رو در اختیارت گذاشته، واجبه. تشکر کن ازش، ممنونم. نسبت به این همه نعمتهایی که خدا در اختیار من قرار داده، من چطور شاکر خدا بودم؟ خدا میگه عبادت منو بکنید. میخواد شکر نعمتهای منو به جا بیارید؟ عبادت منو بکنید. خدایا این عبادت من به خدایی تو چیزی میافزاید؟ نه خیر. این عبادتی هم که میگم بکن، چیزی گیر خودت بیاد. اول کسی که تو عبادت کردن سود میبره خودتی، و اول کسی هم که از نافرمانی و گناه ضرر متوجهش میشه باز خودتی. چرا بعد از این که لذت گناه از زیر زبونم میره، حالت ندامت، پشیمانی، همچین انگار غمای عالم میاد تو دلم؟ داشتن میزدن میرخصیدن، ما هم سرمونو انداختیم پایین، طرف تا ما رو دید اومد از من عذرخواهی کرد. حاج آقا ببخشید. گفتم چرا از من داری عذرخواهی میکنی؟ من کیم؟ دیدم خجالتش بیشتر شد. گفتم خودم جواب میدم، چون لباس پیغمبر به تنمه. درسته؟ و بله، خب شما احترام دارید باریکلا به این جوونه با معرفت. میزد و میرخصیدا، ولی در این حال احترام و ادبش هم داشت نسبت به ما. بعد گفتم که خب مگه این لباس مال کیه؟ مال پیغمبر خداست. درسته؟ پیغمبر خدا. تو از من داری میای عذرخواهی میکنی، چرا از خدا نمیری عذرخواهی بکنی؟ چند تا جمله گفتیم و رد و بدل شد. دم غروب رفتیم، داشتیم بر میگشتیم بریم محل جلسمون، دیدم تو ماشینش لم داده نوار ترانه از اون قدیمیام، خیلی دلگیر و دم غروبم بود. دست رو شونش گذاشتم، گفتم ها چته؟ گفت خیلی حاج آقا دلم گرفته. تو دلم گفتم که رو رو برم هی، گناهو کرده، رقصشو کرده، معصیتشو کرده، همچین یه ته استکان زده، روشنم شده. بعد حالا تازه میگه ای دلم گرفته. پس معلومه گناه کردن لذتی نداره، و اگر انسان گناه بکنه تازه ندامت و پشیمانی سراغ او میاد. من اینو مکرر گفتم، به خودش قسم. یا گفت اگه خدا رو قبول نداری از عباسو که قبول داری، به حضرت عباس قسم گناه جز پشیمانی و ندامت چیزی رو برای انسان به ارمغان نمیاره، کاری نداره. اونایی که تو وادی گناه و معصیت بودن و آدم بره ببینه آیا از رهگذر نافرمانی خدا چیز آیدشون شده، چیزی گیرشون اومده ماندگار، و بریم اونایی رو هم ببینیم که از رهگذر اطاعت و بندگی خدا چی گیرشون اومده. امشب شب عملیات والفجر هشته. قصه براتون بگم رفقا، چون الان باید قصه گفت دیگه. خیلی از اذهان این خاطره ها
و این چیزایی که واقعیت داشته دور شده. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. هیچ کس که نبود، نه یه عده بودن، چون من یه موقعشو بودم و این قصه که میخوام بگم و خودم بودم و دیدم و این جوونو کاملا میشناسم. ولی خیلی از شماها اون موقع تو دنیام نبودید. از بزرگتراتون بپرسید. جوانی 17-18 ساله، مدیر مدرسه علمیه وارد میشه، میبینه این جوان که اسمش سید محمد رضاست رو زمین خوابیده. بابا سید محمد رضا چرا رو زمین خوابیدی؟ تشکی؟ پتویی؟ چیزی بنداز. حاج آقا از الان میخوام بدنمو به قبر عادت بدم. باورش سخته، چون خیلی دور شدیم. گفت چون شدان ایمان و باورهایمان، خاک شهر کوفه بر سرهایمان، فرق دارد کوفه بس با کربلا، ما کجاییم و شهیدان در کجا. اونا تو چه وادی گز می کردن و می رفتن، من تو چه وادی دارم می رم. امان از مدعیانی که پیروی از شهدا رو شعار خودشون قرار می دن، ولی تو عمل می آیی می بینی بویی نبردن از ارزش هایی که شهدا برای اونا جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن. این سید محمد رضا شهید شد. من رفتم جایی که و مفقود الاثر، جایی که استخونای سید محمد رضا رو پیدا کردن توی مزرعه ای. پیرمرد اهوازی میگفت حاجی من تپه تو مزرعه‌ام بود، شبا میومدم مزرعه‌مو آبیاری کنم، نیاز به فانوس نداشتم، نور به آسمون میرفت و میگفت یه چیزایی رو هم میشنیدم بمانم. میگفت حاجی رفتم اینا رو خبر کردم، اومدن این تپه رو ریختن بیرون، جنازه 5 تا بسیجی زیر این خاک پیدا کردن، یکی محمد رضا. بعد جالبه این پیرمرد میگفت حاجی از وقتی که این بچه‌ها رو از مزرعه من بردن، مزرعه من دیگه نور نداره، شبا میام مزرعه‌ام تاریکه تاریکه. معامله‌گری با خدا، عبادت و بندگی خدا نور به دل انسان میده، گذشته از اون که اثر و برکتش رو تو دنیا حس میکنی، لذت میبری، رشدت میدن، زیر بعضی خیمه ها راد میدن، بعضی از جلوات محبوب رو بهت نشون میدن، دیگه به این زیباها تو دنیا توجه نمی کنی. فقط عبادت خدا رو بکن. عبادت هم که میگم دیشب هم پریشب گفتم، نمیگم شب تا صبح نماز بخون، صبح تا شب برو تو مسجد، نه عزیزم، نماز تو اول وقت بخون بسه، نماز بخون اول وقت، عهد کن، شب قبل از 40 دارم بهت میگم، عهد کن با سید و شهدا، عهد کن از امام حسین مدد بگیر، نماز اول وقت خون بشی، نکنه نماز تو بهت قضا بره، به خدا لذت زندگی نمیبری، نکنه تارک و صلات باشی، جدای در خونه مردم میشی، نگاهت به دست مردمه، هی دنبال این مردم تو رو مطرحت بکنن. عبادت خدا فاصله بگیری، تو دست انداز گناه میفتی. حاج آقا نفهمیدم این بلا چجور سر من اومد. من میفهمم، چون تو بدنتو بیمه نکردی، واکسینه نکردی. با چی بدن آدم واکسینه میشه؟ با نماز. شروعش با نمازه. نمازو نداشته باشی همش دیگه باید بزنی کنار. شروعش با نمازه. تو نمازت قرص باش، توسل به اهل بیت هم بکن چاشنیش، دیگه یه دژ محکم و قوی در مقابل معصیت درست میشه برای. نماز خون شدی خدا یادت نمیره، تو بحرانی ترین شرایط تو فضای گناه قرار میگیری، ولی خدا نمیذاره گناه بکنی، نگرت میداره محکم. تو نجف درس میخون، من یه چیزایی رو گفتم، هی رفقا من کوک میکنن، هی تحریک میکنن، میگن بگو، هی چون اصرار میکنن من میگم. تو نجف درس میخون، یه روز یکی از رفقا دعوتش کرد، گفتش که بیا خونه ما، همه رفقا دوره هم دیگه جمع. آقا دوره هم نشستن بده؟ نه، آلت دست قرار دادن هم دیگه بده، دوره هم بشینیم حرف بزنیم بخندیم بده؟ نه، غیبت کردن بده، پشت سر هم دیگه گفتن، شنیدی پشت سر فلانی این حرف هست؟ بین دیدن و شنیدن 4 انگشت فاصله است، این بده. و الا گفتن و خندیدن ادخال و سرور خیلی هم خوبه. تو اینجور وقتا یکی میشه گل جلسه، یه جوک میگه دیگران میخندن دیگه، بعدم نیست خوبه. باز میگم به شرطی که گناه نباشه، به شرطی که معصیت نباشه، به یه آدم جوک بگه و بخنده. ادخال و سرور با نشاط کردن دیگران، یکی از اولیاء خدا تو تخت فولاد اصفهان مدفونه، من اسمشو نیارم چون بعضیا ممکنه انقلت وارد کنن، من یه وقتایی میرم اصفهان مغیرم سر قبر ایشون برم و نتیجم دیدم و مغیرم سر قبر. و این بنده خدا معروف بود به شوخ طبعی، بسیار آدم مزاح و شوخ طبعی بود. بگذرم، یه وقت تو این جمع رفاقتی و گعده دوستانه دیدی آقا ما دیگه به همدیگه اعتماد داریم، این حرفا رو نداریم، یه عکسی از تو جیبش در آورد، گفت خب یه نگاه به این عکسه بکنید، ممکنه بخندید، نمیدونم بخندید، ممکنه حالا، ولی آخرش گریه داره. اگه بدونیم این درد خیلی از ماها هست و تو خیلی از ما متدینین این هست، عکسه رو در آورد، گفت خب رفقا جمع رفاقتیه، جان ما زاب نکشیم، دلتون میخواد به وصل صاحب این عکس نائل بشید پناه بر خدا، یا به وصل علی ابن ابی طالب. حالی عکس کیه؟ عکس یه هنرپیشه است، یه خواننده است، خوش استیل و خوشگل، طرف تو صفحه موبایلش هم انداخته، بچه مذهبی ها به خاطر همین تو نه موبایل نمیشه، رومون نمیشه وقتای موبایلمون هم نشونه هم دیگه بدیم. نفر اول آخه باید بدونه چی رو با چی مقایسه بکنه و کی رو با کی، آخه باید بدونه اینو. تو در ازای یک نگاه چی داری از دست میدی و چی داره گیرت میاد، تو در ازای معصیت چی داری از دست میدی و چی داره گیرت میاد، خیلی مهمه. اولی دید گفت خب علی رو که لحظه مرگ میبینیم همچی صاحب این عکس بدک نیست، دومی هم همینجور، سومی هم ایزن، چهارمی هم کذالک. رسید به این آقا که دارم قصتشو میگم، میگه یه لحظه گفتم وای چه کنم، تو داری علی رو با یه عکس میارزه؟ آره. حیف این چشم نازنین تو نیست که داره مقدم قرار میگیره با این اشکا برا وصل به مهدی فاطمه به هر چیزی دوخته بشه؟ آره. به عبدالکریم کفاش فرمودن اگر میخوای تشرف پیدا بکنی باید روزی دو بار بشینی برای جد غریب امام زمان حسین گریه بکنی، یه بار صبح یه بار غروب، چون صبح و غروب زمان است که خود امام زمان میشینه برای جد غریبش حسین گریه میکنه، و اگر تو گریه همراهی کردی عنایت خاص حضرت شامل حالت میشه. حیف نیست؟ این همه مقدماتش رو هم طی کردی، عکس رو پر کرد، جلسه گناه، حاج آقا جلسه گناه عکسه، سه دست دیده و دل هر دو فریاد، این عکسه میدونم، ولی این مقدمه قرار میگیره برای فکر، فکر آدم آلوده میشه دیگه، یکی پس از دیگری توفیقات از دست میده، بعد کم 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 تصور و خیال انسان رو به بعضی از گناه ها و عادت های زشت میکشونه، یه وقت به خود میاد طرف میبینه تو گناه افتاده، از کجا خوردم؟ از همینجا، یه عکسه، یه جوکه، یه داستانه. باشه، چیزی که یه ذره ممکنه دل آدمو بلرزونه بزن کنار، چیزی که یه ذره ممکنه تو رو از خدا جدا کنه بزن کنار، به خودش قسم وعده سر خرمن نیست، نقد تو دنیا میذاره زیر زبونت بچشی لذتشو، نقد هر چند جلسه گناهو ترک کرد. اینجور وقتا رفیقا مسخره میکنن، ها التماس دعا، آدم شدی، نورانی شدی، سوبالا میزنی، بزو مسخره کنن، خدا از دستت راضی بشه، هر چی دلشون میخواد بگن بزو بگن، مهم نیست، مهم نیست. رفت ولی صاف رفت تو حرم امیرالمؤمنین، روبرو ایوون طلا نشست، سرشو گذاشت رو دیوار، از یه طرف جوان تحریک شده، از یه طرف گناه، از یه طرف علی رو با یه عکس ریخ به هم، سرش رو گذاشت، نم نمک شاید از کنار چشمش اشکم می اومد، چشمش رو هم گذاشت، خوابش بود، دید یه مجلسیه، منبر، یه روی منبر علی نشسته، کنار منبر دو نفرم، میگه تا وارد جلسه شدم
اون دو نفر اومدن سراغ من، به من گفتن امیرالمؤمنین تو رو طلب کرده. رفتم جلو، یکی گفت من قنبر غلام علیم، یکی هم گفت من مالک اشتر فرمانده لشکر علی ابن ابی طالبم. میگه اومدم کنار منبر علی، سرمو آوردم پایین، حالا یادم نیست دستشو ببوسم، آقا دستی رو سر من کشید، خواب پریده. دیدم از لحظه ای که جلسه گناه رو ترک کردم تا به وصل علی ابن ابی طالب رسیدم 8 دقیقه گذشته. 8 دقیقه. برگشتم تو اون مجلس، دیدم همه هنوز مشغول اون عکسن. گفتم شما وصل اون عکس رو خواستید، من وصل علی رو خواستم. علی نذاشتم مرگ بشه، رسیدم به وصل علی ابن ابی طالب. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی و ندانی. رهگذر عبادت سفت میشه دلت، افسار چشمت میاد دستت، افسار دلت میاد دستت، گوشتو به هر چیزی باز نمی کنی، اجازه نمیدی هر کس و ناکسی تو این دلت پا بذاره. نمیخوام تحویل بگیرم و نمیدونم هندونه زیر بغلتون بذارم، خدا شاهد قیمت داری، خودت قدر خودتو نمیدونی، قیمت داری. هر بار که برای حسین گریه میکنی، مادرش بهت نگاه میکنه، باباش بهت نگاه میکنه، خودش نگاه میکنه، ائمه نگاه میکنن، خدا نگاه میکنه. هر بارم رفیق دیگه، من راحت حرف میزنم، حالا اگه بعدا دوستان صلاح دونستن بعضی تیکه ها رو از تو فیلم، چون مال جلسه است نباید بیرون بره، هر وقتم خدا وکیلی تحریک شدی به گناه پیش میاد، آقا تو کوچه خیابون داری میری، وضعیت خوبی نیست، وضعیت بدیه، نمیتونی هم که خودتو تو خونه حبس بکنی، تو جامعه زندگی بکن، نمازت اول وقت بخون، انستو با مجلس سید و شهده داشته باش، هر وقت گناه اومد سراغ داشتی تحریک میشدی به گناه، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ببین دلت محکم میشه، تجربه کن. میری مشاوره، کلی پول ازت میگیرن، ثانیه ای من بدون اینکه پول ازت بگیرم دارم یه راهکار جلو پات میذارم، تجربه بکن ببین درست میشه یا نمیشه. بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. رو به قبله وایسا، بعد این ذکر رو بگو، دلت محکم میشه. مگه هر کس و ناکسی میتونن تو دلت راه پیدا بکنن؟ خودتو بگیر جوان، غرور داشته باش، غرور داشته باش، نمازتو بخون، اشک و توسلت به اهل بیت، نه فقط محرم و سفر رو، در طول سال هر روز زیارت عاشوراتو بخون تا ببین چقدر محکم میشی در مواجهه با گناه و معصیت، دلت نمیلرزه. به تجربه اثبات شده ها، دلت نمی لرزه. امام حسین هم خریدارته، دید دستشو گذاشته رو پرده خونه خدا، میخوام بگم امام حسین هم خریدارته ها، نگاه کرد دلش خواست. یه وقتایی نگاهت میفته یه صحنه محرکی، دختر و پسر، فوری سرتو بنداز پایین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خیلی سخته این ذکر، همین دلت محکم میشه. نگاش افتاد، نه یه بار نه دو بار، تحریک شد، اومد دستشو گذاشت دست این زن، این دوتا دست به هم چسبید، هر کاری کردن جدا نشد. جفتشونو دستگیر کردن بردن پیش حاکم وقت مکه، حاکم فتوا داد دوتا دست باید بریده بشه. اینقدر گریه کردن، به التماس افتادن، حاکم دلش به رحم اومد، گفت برید ببینید از اولاد هاشم امسال کسی مکه اومده یا نه. رفتن گفتن آره امسال حسین ابن علی ابن ابی طالب اومده. مگه آقا ابی عبدالله اومد کنار این دو جوان گناهکار، التماس کردن، به ازدلابه افتادن، حضرت دست مبارکشو بلند کردن. اونجوری که هم که از سیاق داستان آدم استفاده میکنه، اینا هیچ انسی با اهل بیت نداشتن. منو تو که خراب میکده یه حسینی، خیلی از شماها الان سینه‌تون رو باز بکنن، سینه کبود ابی عبداللهی، رو صورتاتون می‌بینن جایی چیزایی هست، پس تو قیمتت بالاتره. آقا دستی بلند کرد، شاید فرموده باشن خدایا گفتی حسین مصباح الهدا، حسین سفینه النجات. این دو تا جوان حسین رو در خونت آوردن. دعای حسین تمام نشده دیدن این دو تا دست از هم جداش. ببینم عرضه داری امشب یه کاری کنی ابی عبدالله دستشو برات بالا کنه. ولی مرام داشته باشا، معرفت داشته باشا. چون این جوون دستش که جدا شد به امام حسین گفت آقا خیلی ممنونم، تشکر کرد، کی بشه جبران کنم. چه جبرانی کرد. بمان امام حسین خریدارته، نمازتو بخون، توسلت به اهل بیت هم باشه. خب آقا من معرفت نسبت به خدا پیدا کردم، فهمیدم هر چی دارم من قبل خداست، درست؟ عبادت خدا رو هم کردم. خب بعدش چی؟ ما خلق الله لعباد الا لیعرفوه. یک، دو، اذا عرفوه و عبدوه، اگر خدا رو شناختی میتونی خدا رو عبادت بکنی. سه، واستغنوا بعبادته عن عبادت ما سواه، از رهگذر معرفت خدا عبادت انسان رنگ و بو پیدا میکنه. از رهگذر عبادت و بندگی خدا استغنا به انسان دست میده، دیگه محتاج مردم نمیشی، بیچاره مردم نمیشی، پیاله گدایی در خانه مردم دراز نمی کنی، فقط دلتو میدی به خدا. من خدا دارم، اونی که میگه من به بن‌بست رسیدم، اونی که میگه من درو به روم بسته است، اون معلومه تو عبادت کمیتش میلنگه، و الا تو عبادت کمیت آدم نلنگ. آخ من عجب این دعا رو دوست دارم. اونایی که مکه خونه خدا را چی دارم میگم، خیلیاتون نرفتید، اونایی که مکه رو ندیدید، کعبه رو ندیدید، ناودون طلا رو ندیدید، درب خونه خدا رو ندیدید، هجر اسماعیل و حجر الاسود رو ندیدید، بگم که جیگراتون کباب بشه. دور خونه خدا یکی از دعاها که میخونیم اینه، میگی خدایا البیت بیتک والحرم حرمک والعبد عبدک، خانه خانه توه، حرمم که حرم توه، اینم که داره دور خونت میگرده عبد توه. تا گرفتار میشی نمیری در خونه مردم رو بزنی، بلند شی بری شمرون و نمیدونم بری لویزان و بری جنوب و بری شمال و بری نمیدونم بجستان، بگی مردی که جن تسخیر میکنه آقا من چیکار. تو خدا داری در خونه این افراد رفتن عین شرکه، این شرکه. اینا اگه عرضه داشتن کار برای کسی بکنن مشکلات خودشون رو حل میکردن. من اصلا تو این وادی تا تهش رفتم تمام این آدم ها رو میشناسم، تو خود تهران اونایی که در خونه هاشون صف میکشن و من رفتم نشستم باشون حرف زدم، عرضه ندارن کار خودشون رو حل بکنن. دوباره این حرفی که پریشب گفتم و بگم، ای من، ای احمد، ای پیغمبر ما، شب معراج به رسول خدا خطاب رسید، ای پیغمبر ما اگر بنده من گرفتار بشه، عذر میخوام، اگه بنده من وضو بگیره و نماز نخونه به من ظلم کرده، وضو بگیره نماز بخونه و دعا نکنه به من ظلم کرده، وضو بگیره نماز بخونه دعا بکنه و من خدا دعای بندم و مستجاب نکنم، من ظلم کردم، و من که در حق بنده هم ظلم نمی کنم که. رفیق دو رکعت نماز بخون، سر تو بذار رو سجده، خدایا عبدم مال تو هم، تو خدای منی. ای دلت وقتی به خدا نزدیک بشه استغناء عن الناس پیدا میکنی، نیاز نیست پیاله گدایی که در خونه مردم ببری. وقت اینجوری شدی میاد در خونه در میزنه، مشکل تو حل میکنه، گره تو کارت حل میکنه، نور میخوای بهت میده. میگفت تو مغازه نشسته بودم کفشمو میدوختم، خدا رحمت کنه قمیا بهش میگفتن کل احمد، تهرانیا بهش میگفتن داش احمد کف باش. میگفت نشسته بودم کفش میدوختم، یه وقت دیدم یه پیرمردی اومد، ولی زمینه رو آماده کرده بودم ها، تو این مقدمات کمیتم لنگ نبود، اومد به من گفت داش احمد شبای جمعه سری به ما بزن، ما فلانجا جلسه داریم. رفتم دیدم به شیخ رجب علیه، نشناختمش. تو بشین تو خونت کارتو انجام بده، وظیفتو انجام بده. او خودش گره و بلده چجوری باز بکنه. امن یجیب المضطر اذا دعا. حمزه این آیه حمزه استفهام، نه حمزه دعا. چیست که مضطر رو اجابت بکنه و گره از کار او باز بکنه جز خدا؟ چیه؟
استغناء عن الناس پیدا میکنی،
دیگه محتاج در خانه مردم نمیشی، نمیری در خونه مردم رو در بزنی، میفهمی چی کار باید بکنی. بذار یه خورده دلی حرف بزنم، چون خودم هم خیلی نمیدونم حالا امروز چه حواله یه، ما هر جا میریم یه جای خاص هی میگن برید، نمیدونم انشالله حواله خودشونه. مثل اون شبی که از امام مجتبی گفته شد که چه حواله ای بود و چه سفره ای برامون پهن کردن. خدایا همه این حرفا درست، اومدن این بچه ها اینجا یعنی میخوان خوب باشن، ببخشید به بزرگترها اسایی عدد نکنم، یعنی میخوان خوب باشن. هر چی بوده قدیم شطور دیدی ندیدی، از حالا به بعد من دنبال کی برم بگردم؟ در خونه کی رو برم بزنم که کلا سرم نذاره؟ خب من بلد نیستم، رهزنم زیاده، آدم حسابی هم کم پیدا میشه. خدایا نمیشه واسطه خرج نکنی؟ تو خدایی دیگه، آی خدا، و مهربونتر از تو برا بنده کیه؟ پیغمبر خدا عرض کرد خدایا میخوام روز قیامت از اعمال بد امتم فقط من بدونم و تو هیچکی ندونه. خطاب رسید ای پیغمبر ما، اگه اینا امت تو هم، بابا اینا بنده های منن، به عزت و جلال خودم حتی نمیذارم تو بفهمی که خیلی هاشون چی کار کردن. تو بفهمی خدایا، خب ما بلد نیستیم چی کار کنیم، را یادمون بده. من الان به این رفقا دارم میگم بچا بیاید از این به بعد زیر این خیمه امام حسین تو این مسجدی که به نام نامی امام هادی علیه السلام عهد ببندیم، نمازمون از این در رفتیم بیرون عهد ببندیم نمازمون به راه باشه. خوبه این عهد ما با خدایا تو هم بیا دست ما رو بگیر، خب رشدمون بده دیگه، یکی پس از دیگری این منازل رو طی بکنیم. بالاخره خوبا که خوبن، از اون نگاهایی که به بعضیا کردی یه چرق زدی، والا به خدا قسم خیلی از غلطایی که علی گندابی کرده بود ماها نکردیم، خیلی از کارهایی که دیگران کردن با یک نگاه متحول شدن. خیلی قشنگ تعریف میکرد، رفته بودم پیشش نشسته بودم میگفت حاج آقا من رسول ترکو دیده بودم، میدونید یه قصتشو بیرونش کردن و بعد رفتن خواب امام حسین دیدن، اومدن عذرخواهی کردن، مفصل قصتش حتما شنیدید. من این یه تیکشو، این آقا میگه من خودم شاهد بودم، رسول گفت میخواید منو ببری؟ باشه، شرط دارم. میخوای بیا تو مجلس امام حسین؟ شرط داری؟ گفت آره، شرطم اینه یه زنجیر بیاری بندازی گردنم، خود رئیس هیئت این زنجیر رو بگیره منو بکشونه ببره به سمت مجلس امام. اگه این کارو کردی من میخوام. همین کارم کردن، زنجیر آوردن انداختن گردن رسول، رسول رو تو کوچه ها میکشیدن. این میگه من بالا درخت، خودش میگه، میگه نگاه میکردم رسول هی داد میزد، میگه حسین جان غلط کردم آقا. یه چشم به هم بزنی این 11 روزم میگذره به خدا قسم، محرم و سفر پروندش دارم گذره، هیچی من شدم، هیچ تکونی نخوردم قبل از محرم تا الان. بگذرم شب حسوا بود، داشتم وارد جلسه میشدم بالا، دیدم که یه عده جلو در اومدن گفتن حاج آقا ما امروز اومدیم از عباستون نیتمونو بگیریم. من مونده بودم خدایا از عباستون نیتمونو نفهمیدم. بعد برگشت گفتش که حاج آقا، دید تعجب من دید، گفت حاج آقا ما ارمنی هستیم ما مسلمون نیستیم. من رو منبر گفتم عباس جان امروز مهمان داریم، ارامنم اومدن تو جلسه تو. هر دو شب دیدم یه دلی یه اومدن گفتن حاج آقا ما زرتشتی هستیم ما میایم تو جلسه. یکی دو تا مسیحی هم که من دیده بودم تو جلسه جلو چشمتون میشناختمشون، جلو چشم من نشسته بودن. امشب میخواییم بریم در خونه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، روزه رو میان حاج محمود آقا که دیگه خودش دیوانه ی روزه ابوالفضل میاد براتون میخونه. من نمیرم، من خب در خونه ابوالفضل میخوای بری چی میخوای بگیری؟
چی میخوای؟ خیلی آبرو داره این آقا در خونه خدا، خیلی آبرو داره.
چی میخوای از ابوالفضل؟ همه این حرفا رو که عرض کردم برای این بود عباس جان تو بابل حوائجی. مادر ما زهرا روز قیامت وقتی میخواد بیاد اون دوتا دست تو رو برمیداره میاره،
دوتا دسته تو خیلی قیمت داره قربونت برم، خیلی قیمت.
ما الان دنیامونو که دمه در چال کردیم چون یقین داریم دنیامون به امضای شما حله، که حرفی نیست. ما تو بیشتر میخواییم عباس جان. آقا جان میخواییم امشب نام تو رو ببریم، میدونیم آقا امام زمان نگاه میکنه،
همه نگاه میکنه،
فقط بیا اون دستای نازنین تو بلند کن در حق این بچه ها دعا بکن، صدقه سر این بچه ها من بدبخت بیچارم یه راهی پیدا بکنم. آقا جان تمام قصه‌م اینه یه روزی خدا رفقا اینو راست میگم و من هی دارن زنگ میزنن میگن، تمام قصه‌م اینه که مثلا سال بعد بگم ای وا یادش بخیر مسجد امام هادی چه بزمی داشتیم، امسال نتونستم برم. تمام بیمم اینه که یه روزی من زنده باشم و از این جلسات جدا باشم. به خدا میمیرم، به خدا میمیرم.
گفت وارد حرم نورانی ابوالفضل عباس شدم، دیدم یه زنی رو گذاشتن توی یه چیزی مثل تابوت، آوردن کنار زری، مریض بود، آوردن کنار زری گذاشتن رو زمین. این آقا پسری که دمه در به من گفت مادرم سرطان داره، بسم الله، مریض داره بسم الله، جانبازار یاد کنید رفقا، شیمیایی ها یاد کنید، به خدا ما مدیون اینایی، به خدا مدیون اینایی. بعضی ها از درون تاول میزنه ریه هاشون میسوزن تو خونه، میسوزن، خدا شاهده. سنگ زده بود از کازرو میگفت حاج آقا فقط دعا کن دیگه خدا مرگ منو برسونه. هر روز تو خونه کپسول اکسیژن همراه هی تشنج میشن، پسر دانه چون باید کنار من باشه، از درس افتاده، از زندگی افتاده. ای خدا، آسایشگاه جانبازای اعصاب و روانو برید ببینید چه خبره. جانبازی که از سال 61 تا الان روشی کم خوابیده برید ببینید چه خبره. ما هر چی داریم به خاطر این بچه هاست، هیچ چی نداریم. یاد کنید از همه. گفت آوردن جلوی این تابوت، این زنه دیدم نفس نفس میزنه، یه جوونی هی تو سرش میزنه میگه یا ابو فاضل من تو عالم فقط همین مادرم رو دارم، هیچ کس ندارم، شفای مادرم از تو میخوام. خودشم نشسته بود، یه وقت دیدم نفس این زن به شماره افتاد، به خرخر افتاد. این جوونه بلند شد بایستاد گفت یا ابو فاضل مادرم داره از دستم میره. شما جوونا، رفقا، بیرونیا، خانوما، آقایون، همه دل مریض تو ببر بنداز کنار ذریح عباس، بعد ببینم چی کار میکنی. عباس جان دل ما مریض آقا جان، یه نگاه به این دل ما بکن آقا جان، یه نگاه به این دل ما بکن آقا جان. میگفت یه وقت دیدم نفس حبس شد، بلند شد یا ابو فاضل مادرم رو شفا بده، به خدا اگه شفا ندی عباس بلند میشم میرم نجف، شکایت تو به بابات علی میکنه. رفتم جلو گفتم جوان مؤدب باش، اینجوری آدم با عباس گفت شیخ چی داری میگی؟ شما منو بگی اگه کسی این حرف بزد چی داری میگی؟ الان این آقا بالا منبر گفت ارمنی اومده، زرتشتی اومده، آقا سنی، من خودم پای منبر خود من بود، تو بم منبر میرفتم، داشتم از منبر میرفتم بالا، شب تاسوعا بودیم، یکی داره عبامو میکشه، برگشتم دیدم یه جوانی رو ویلچر نشسته، گفت آقا بیا، رفتم پایین، گفت از زابل اومدم اینجا، از هر دو پا فلج شدم، مریض شدم، تا
دعا کنید برام. گفتم خدا انشالله شفاعت بده. گفت آقا من عیالوارم، بچه هام گرسنن، بچه های قد و نیم قد دارم. التم گفتم چشم عزیزم دعا میکنم، ختم من یجیب میگیرم. داشتم میرفتم یه حرفی دیگه گفت آقا من شیعم نیستم و سنیم، و به خدا اگه امشب شفا بگیرم شیعه میشم. ما دیگه رو منبر ریختیم به هم، نفهمیدم چی شد. من نشسته بودم روزه بد خوندم، دیگه خیلی وحشتناک شد، جلسه ریخت به هم. بلند شدن شور گرفته بودن ای اهل حرم. با یه شعر اگه اینجوری بری دیگه چی کار میخوای بکنی؟ من بگم مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده، گواهی میدهد خریت روزه ای تو، گواهی میدهد این قبر کوچک که مردی را خجالت آب کرده. یه وقت دیدم ویلچر خالیه، گفتم شاید حالش بد شده، نگاه کردم دیدم نه نیست، گفتم شاید افتاده. خدا شاهده به امشب و این مکان دیدم وسط گود رو دوتا پاهاش وایستاده. ای اهل حرم میر و علمدار. عرضه داشته باش امشب شفای همه، شفای دل مریض خودت هم باشه. نفس این زن تو سینش بند شد، این جوون دوید از حرم بیرون، میگه دم در وایستاد، برگشت گفت عباس یا ابو فاضل یادت باشه شفای مادرمو ندادی، دارم میرم نجف شکایتتو به بابات علی بکنم. این شیخ میگه وایستادم ببینم چی میشه، رفت. ساعتی نکشیده بود یه وقت دیدم این زن از تو تابوت تمام قامت بلند شد وایستاد، رو به زری شکران یا ابو فاضل، شکران یا ابو فاضل، شکران یا ابو فاضل. امشب اگه دل ما رو شفا بدی تو کوچه میرم داد میزنم. عباس امشب به دل من نگاه کن. میگه طولی نکشید دیدم جوونم برگشت اما گریه میکنه، گریه میکنه. رفتم جلو گفتم چته جوون؟ عباس که مادر تو شفا داد چرا داری گریه میکنی؟ گفت شیخ دست برد. داشتم تو بیابون میدویدم و داد میزدم دیگه کسی به عباس باب الحوائج نگه، عباس باب المراد نیست، عباس باب الحوائج نیست. سفره الحمدلله پهن، حاج محموده های عزیزمون، حسد مهدی عزیزمون، انشالله بهره مند میشیم از هر روی این بزرگواران. ببخشید که من بهره خودم رو بردم. جمله کوتاه، جمله آخر. بلند شد زنه وایساد رو به زری شکران یا ابو فاضل. میگه طولی نکشید دیدم که پسرم برگشت. گفتم چرا گریه میکنی؟ عباس که مادر تو شفا داد. گفت شیخ داشتم میدویدم پابه رهنه تو بیابونا، هی داد میزدم دیگه کسی به عباس بابل حوائج نگه، عباس مادر منو شفا نداده. یه وقت دیدم یه سواری از روبرو اومد به من رسید، گفت جوان کجا؟ گفتم دارم میرم نجف. برای چی؟ میرم شکایت عباس رو به باباش علی بکنم، مادر منو شفا نداده. گفت برگرد شکایت عباس رو به باباش علی نکن، عباس مادر تو شفا داد، برگرد. گفتم دیگه رمق برا برگشت ندارم، نفسم بند اومده. گفت پشت مرکب من بشین من میبرم. شیخ پشت مرکبش نشستم، خودم رو جلو حرم عباس دیدم. تا به خودم اومدم دیدم اسب افسارش آزاده، خودش داره حرکت میکنه. خوب که نگاه کردم دیدم این آقا که من پشت مرکب اون نشستم دست در بدن. من وارد روزه نشم بتون از این دو بزرگوار بیشتر استفاده بکنید. اما بخواید رفقا، من میدونم هر دو این بزرگوار کشته مرده روزه ابوالفضل علیه السلام هستن، پای خوندن هر دوتاشونم بودن، فقط ازشون بخواید امشب از روزه ها در نرن، بخونن براتون، بذارید یه نفر امشب بمیره. تو محرم و سفر که نمردیم با، بذارید یه نفر امشب بمیره، اب نداره بگم آقا روزه ابوالفضل خوندن ما مردیم. دو سال قبل سیدیشو گوش بدید، خود حاج محمود خونده، دو سال قبل گفت اگر من خیلی کنترل میکنم روزه نخونم، نمیتونم چون واردش بشم هم تو اذیت میشی، هم من نمیخوام هم جلسه به هم بخوره از این بزرگوالان استفاده بکنی. اما حرف خود حاج محموده، دو سال قبل سیدیشو گوش بدید گفتن یا نه، اگه کسی ورزشکار باشه، اگه اهل روزه باشه گرفتی من چی گفتم، اگه کسی اهل ورزش باشه این دوتا پاها به همدیگه نمیرسه. حالا اگه نرسیده باشه پس قطعا تیر از تو چش در، و اگر نیومده باشه از بالای بلند.